همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران رفیقی که همیشه پایه است تو سفر سوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران
ساعت 19:05 هستش از پخش رادیو تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم همچنان با سوگوارانه ای در سوی امام هشتم علیه السلام رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزانیم و امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید در این لحظاتی که تا ساعت 8 در خدمتتون خواهیم بود
عشقم کشید تا در دولت سرای تو گفتم به دست خیش بیافتم به پای تو پروانه های گم شده میزنم گرد چراغ روشن با رضای تو ای عشق ای نشانی خاموش سال هاست بر شانه بسته این تلسم دعای تو ای
ای خوب، ای عزیز فاطمه، من دلم میخواهد غرق در حضور تو از تو بتراوم، میخواهم خاک محضرت را توتیای چشمانم کنم و در حریم خلوتت زمزمه شورانگیز عاشقی و رهایی سردهم. میخواهم خیش را به پنجره پولاد مهربانی و مروتت بیاویزم و بند دل شکستم را گره بزنم به صداقت و بزرگی و شرافتت و عقیق سرخ نیایش را تقدیمت کنم. من آهوی سرگشته کوچه های غربت و دلدادگیم، آیا ضمانت دلم را میپذیری؟ آیا قفل قلبم را با کلید شفاعت و مهربانیت میگشایی؟ یا غریب الغربا یا معین الصواف. از پخش رادیو تهران همراه شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه ارتباطی برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن موسوی، کارشناس مسائل مذهبی، و در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما برادر عزیز و همچنین شنوندگان محترم.
بزرگوار هستید. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه و ما رو هم در این بین یاد کرده باشید.
سلامت باشید، در خدمت شما.
سلامت باشید. اگر میخواید یه سلام علیکی با شنوندگان رادیو تهران داشته باشید که من سوالی رو از حضورتون بپرسم.
سلام و عرض ادب دارم، تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید الشهدا علیه السلام و امام مهربانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. انشاءالله که عزاداری های همه شما عزیزان مقبول درگاه حق و مورد توجه اون حضرت واقع شده باشه. بنده در خدمت شما هستم.
سلامت باشین انشاءالله. حاج آقا، ما میدونیم که هر کدوم از در واقع ائمه ما در تمام وجوه و در واقع وجه های کرامت سلامت بودند. من از شما میخوام به هر حال اون نکته های برجسته‌ای که از زندگی و سیره حضرت امام رضا علیه السلام رو میدونید برای شنوندگان عزیز رادیو تهران بفرمایید تا ما هم از این در واقع گفت و شنود بهره مند بشیم.
در خدمتم. عرض کنم حضورتون حقیقتا سخن گفتن از هر یک از این ذوات مقدسه علیه السلام یک طهارت ویژه میخواد که بنده اون رو ندارم، ولی چون حسب امر شما بزرگوار بزرگواری وظیفه بنده هست عرض میکنم نکات. ببینید، القابی که به امامان معصوم ما علیهم السلام توسط خدای سبحان داده شده قطعا یادآور درس های مهمی است که شاید بعضا از اونها ما عبور کنیم. بزرگی میگفتش که ما به هر اون اندازه‌ای که با یک امام معصوم علیه السلام پیوند قلبی عمیق و واقعی برقرار کنیم، خدای سبحان به همون اندازه اوصاف اون امام رو به ما هدیه میده. این خیلی نکته مهمه. مثلا اگر کسی پیوند قلبی عمیقی با امام سجاد علیه السلام برقرار کنه، حتما اهل سجده خواهد شد. من. اگر کسی پیوند عمیق قلبی با امام باقر علیه السلام برقرار کنه، حتما او اهل علم خواهد شد. امام رضا علیه السلام که از مهمترین القاب این امام همین رضا هست، اگر کسی پیوند قلبی عمیق با این امام مهربان برقرار کنه، صاحب مقام رضا خواهد شد. یعنی او همواره در زندگیش در تمام امورات و شؤوناتش صاحب رضایتمندی خواهد شد. ببینید، عدد مبارک نام شریف امام رضا علیه السلام 1001 هست. این 1001 ما رو به یاد 1001 اسماء و صفات خدای سبحان میندازه.
چه جالب.
تعبیر بنده اینه که اگر کسی با این امام رؤوف پیوند قلبی در عمل و در دل حقیقتا داشته باشه، خودش رو میتونه در آغوش 1001 اسماء و صفات خدای سبحان ببینه و خدای سبحان با تمام جلال جبروتش، با تمام اسماء و صفاتش با او رفتار خواهد کرد و به این جهت او هم قطعاً به این مقام والای رضاعت نائل خواهد بود. اینها از ویژگی‌هایی است که شاید ما از کنارش به سادگی عبور کنیم، اما وقتی لقبی برای امامی از جانب خدای سبحان عرض کنم حضورتون انتخاب میشه و برگزیده میشه، قطعاً لطائفی درش وجود داره. فرمودید درس‌ها و پندها. ببینید امام رضا علیه السلام یکی از القابشون قائم مقام انبیا هست.
بله.
امام رضا سلام الله علیه همونطوری که در ظاهر بسیار به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شبیه بودن، حتی نقل شده که ایشان هم همچون جدشان سایه نداشتن در عوامر ظاهری، همونطور که پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نداشتن، حتی می‌بینیم در سیر و مشی زندگی هم همچون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله عمل می‌کرد. مثلا ببینید در همین ایران ما ای کشاورز عزیز، کمتر از 100 سال پیش یعنی سال 1307 بردهداری ممنوع شد. یعنی تا قبلا کمتر از 100 سال پیش در همین ایران ما بردهداری به بدترین شکل ممکنش قانونی بود. خب شما ببینید که چنین برخوردی که با برده ها غلامان در کمتر از 100 سال پیش اتخاذ می شده، ببینید در 1000 سال پیش چه رفتاری با برده ها می شده.
بله.
اما وقتی به سیره معصومین علیه السلام برمی گردیم، ببینیم عزت و کرامتی که برای غلامان داشتن همون عزتی بود که برای آزاد مردان و آزاد بانوان داشته. مثلا ما در رابطه با بلال حبشی مطالب زیادی شنیدیم که ایشون مؤذن بود، ایشون چه ویژگی‌هایی داشت، اما این نکته را ازش غافلیم که بردگان و غلامان در سیره اهل بیت علیهم السلام به جایگاهی میرسند که همین بلال حبشی میشه رئیس خزانه‌داری مسلمین. یک بعد امام رضا علیه السلام هم دقیقاً همچون جد بزرگوارشون چنین سیره و مشنی با برده ها داشتن. نقل شده که یک شخصی از بلخ در سفر امام رضا علیه السلام از مدینه به خراسان همراه حضرت بودن، وقت قضا شد، سفره پهن شد، حضرت رو کردن به غلامان، فرمودن شما هم بیاد بشین سر این سفره. این شیعه ای که از بلخ بود گفتش آقا جان صداتون بشن، بهتر نیست برای این برده ها و غلام ها و اینهایی که خلاصه در رکابن یه سفره مجزا بندازون؟ حضرت ناراحت شدن فرمودن مه یعنی سخن مگو، خدای ما یکی، ام ربی تبارک و تعالی واحد، خدای ما یکی، پدر و مادر ما آدم و حوا هم یکی، پس ما همه با هم یکی هستیم. تنها چیزی که باعث تفاوت ما میشه در واقع همون تقوای الهی، نه به سیاهی و سفیدی و جاه و مقام و اینجور مسائل. امام رضا علیه السلام حقیقتاً معلم تقریب و دوستی با پیروان ادیان دیگه بودن. نقل شده به صحت که آشپز امام رضا علیه السلام یه شخص زرتشتی بود، مسلمان نبود، اما امام رضا علیه السلام با او هم غذا بود. علامه جعفری رضوان خدا بر ایشون بعد از مراجعه به این حدیث فتواشون بر این میشه که همنشینی، همکلامی با زرتشتیان و همچنین طهارت اونها از این روایت برمیاد. اینها حقیقتا درس‌هایی است به بلندی معارف دینی که بایستی از سیره اهل بیت علیهم السلام بیاموزیم. من یک هدیه و یک راز نهفته در سیره امام رضا علیه السلام برای شما عزیزان آماده کردم.
دست شما.
نمیدونم آقای کشاورز چقدر وقت دارم.
ما در خدمتتون هستیم، بفهمید مگه میشه آدم هدیه رو رد بکنه؟
بزرگواری،
سلامت باشین انشالله.
ببینید یکی از عجیب ترین دستورالعمل های حل مشکلات که امروز مردم خیلی به دنبالش هست.
بله.
و همچنین جلب رزق مادی و معنوی و مردم بالاخره در مشکلات اقتصادی گرفتاری هایی که دارن در یک حدیث امام رضا علیه السلام نهفته.
حاجا من اتفاقا الان میخواستم همین رو از شما بپرسم که اون چیزی که امروزه و در این زمان ما میتونیم در واقع به مردم بگیم، در واقع به شیعیان بگیم که آقا این بزرگواران برای تمام آثار خودشون نکته داشتن و میشه ازشون استفاده کردش، دقیقا میخواستم همین رو بپرسم که واقعا شگفت زده شدم خودم که شما فرمودید اینجوری این هدیه، بدون اینکه ما سوال رو بپرسیم شما پاسخمون رو دادید، واقعا بزرگوارید. متشکرم.
سلامت باشید. ببینید آقای کشاورز، برادر بزرگوار من، ما وقتی به سیره امام رضا علیه السلام برمیگردیم، به سیره معصومین علیه السلام برمیگردیم، یعنی وقتی یکی مشکلی داشته، گرفتاری داشته، به این بزرگواران مراجعه میکرده، بدون برو برگرد حاجتشو میگرفت. یعنی من کمتر موردی در روایات در تاریخ دیدم شخص نیازمندی حاجتمندی بره در خانه یک امام معصوم، مخصوصا امام رضا علیه السلام، و حاجتشو نگیره. من یه مثال بزنم، مثلا شخصی بود به نام ابو محمد غفاری یا غفاری، تاریخ اومده در روایات صحیح هم اومده، هم علامه مجلسی نقل کرده، هم شیخ صدوق نقل کرده، میگه آقا من خیلی بدهکار بودم، گرفتار بودم، مشکل مالی داشتم، توان پرداختش هم نداشتم، کار هم نبود که من انجام بدم. هر چی فکر کردم با خودم گفتم خدایا چه کنم، گفتم آقا بهترین کار اینه که برم نزد حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، خدمتشون شرف یاب بشم و ازشون طلب خلاصه کمک. ایشون میگه من با اینکه خیلی ناامید بودم، عازم منزل حضرت شدم، داخل شدم، سلام و احوال پرسی و اینها که انجام شد، قبل از اینکه حاجتم رو بگم، امام علیه السلام فرمودن ای ابو محمد، یعنی برای اینکه عزت نفس او رو نگه دارم، فرمودن ما خواستت رو میدونیم، حاجتت رو میدونیم، میدونیم چه تقاضایی داری، خودت ناراحت نکن، عجله نکن، ما مشکلت رو حل میکنیم. شام تو منزل حضرت موند، خیلی دقیقه ایمان، شب هم اونجا استراحت کرد، صبح هم بعد از صبحانه حضرت به ایشون گفتن که اگر، فرمودن که اگر میمونید من شرایط مثلا اقامت شما رو فراهم کنم. این آقا گفت نه من خلاصه کار دارم و نمیتونم دارم. امام علیه السلام یه بسته ای رو در آوردن دادن خدمت این آقای ابو محمد غفاری و باش خدافزی کرد. وقتی ایشون اومد از خونه بیرون، این بسته رو باز کرد، دید که علاوه بر پولی که حضرت علیه السلام در اینجا گذاشتن، یه نامه هم هست. تو این نامه نوشته که ای ابو محمد، این 50 دینار ما به تو هدیه کردیم، 26 دینار از اون رو برای بدهیت پرداخت کن، 24 دیناری که باقی میمونه رو برای مصارف زندگیت بده. یعنی هم مشکلش رو حل کردن، هم یه چیزی اضافه دادن.
تا این حد اشراف داشتن دیگه.
میشه آقای کشاورز باور کرد که چنین امامی حاجتهای ما رو نده؟ ما بعدا میشنویم خیلی ها میگن آقا رفتیم خدمت امام رضا علیه السلام دعا کردیم،
بله،
حاجت خواهی کردیم، حاجتمون رو نگرفت.
درست.
این یک رازی درش نهفته،
بله،
که هدیه این حقیر به شنوندگان عزیز شما و شما برادر گلم هست و سعی میکنم بعد از این که بیشتر مستقیم نشم.
سلامت باشه انشالله.
راز این مطلب در یک چیزی نهفته است که ما هر وقت به زیارت امام رضا علیه السلام میریم اون رو میخونیم ولی بهش توجه نمیکنیم. اون چیه؟ اذن دخول. اذن دخول حرم رضوی علیه السلام چی به ما میگه آقای کشاورز؟ ما معمولا بخوایم بریم خونه یکی میگیم آقا اجازه از وارد بشیم، برادر گلم مثلا اجازه میدید؟
درست.
اما وقتی میریم اذن دخول حرم هست امام رضا علیه السلام میخونیم، از این اول بحث از این چیزا نمیگیم، چند تا جمله به ما یاد دادن بگید
که خیلی کوتاه بفرمایید این جملات رو. یعنی
ممنونم
بزرگ بحث خواهش کنم.
تمام این جملات اینه که آقا جان، من در نزد خدای سبحان شهادت میدم که شما زنده ای. یک. دو. شما من رو میبینی. سه. شما کلام من رو میشنوی. چهار. شما سلام من رو جواب میدی اما من نمیشنوم. این چی میخواد به ما بگه؟ میخواد بگه آقا تو داری نزد یک شخصی میری که او زنده است.
بله.
او حیه. بله. او ناظره. اگر ما حقیقتا، نکته اینجاست، همون حرمتی رو برای امام رضا علیه السلام که در حضور ایشون قائل هستیم، در غیاب و ممات ایشون قائل باشیم، 100% به اذن خدای سبحان حاجاتمون رو میگیریم
انشاءالله.
این در صریح روایات ما اومده. بسیار. یه جمله من عرض کنم، میزان بروز لطف اهل بیت علیهم السلام به ما به میزان درک ما از
وجود. بله قطعا همینطوره. انشالله که ظرف وجودی ما برای پذیرش این منبع فیض بی نهایتی که در ائمه در واقع ذخیره شده به قدری باشه که بتونیم بهره مند بشیم از این عزیزان بزرگوار.
انشالله
سلامت باشین. انشالله خیلی ممنونم از شما آقا، خیلی محبت کردید. امیدوارم که شنوندگان عزیزم لذت برده باشن. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
محتاج
دعا هستیم. خدا نگهدار. گفتگویی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن موسوی.
صدای شهر
با بخش پایانی صدای شهر رادیو تهران در اول مهر ماه 1400 حدود 5 دقیقه همراه شما ایم.
ترافیک
نگاهی به چند مسیر پرترافیک. بزرگراه آیت الله سعیدی در مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا بعد از خیابان دامپزشکی. خیابان انقلاب اسلامی در مسیر غرب به شرق از میدان انقلاب تا خیابان ولیعصر. بزرگراه امام علی در مسیر جنوب به شمال از قبل از بزرگراه بعثت تا خیابان خاوران. بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا خیابان زمزم و همینطور بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان تیموری. اما امروز در بخش‌های مختلف صدای شهر رادیو تهران در مورد اینکه در رانندگی چقدر صبر و گذشت دارید صحبت کردیم. ارتباطمون برقرار شده با معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ جناب سرهنگ همه‌خانی. جناب سرهنگ سلام، شبتون بخیر.
بله بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما برادر عزیزم در صدای شهر رادیو تهران و همچنین همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب سرهنگ همه‌خانی، در ارتباط با اثرات شتاب و عجله در رانندگی می‌خواستم برای شهروندان ما توضیحاتی بفرمایید.
من عرایزم به این جمله شروع کنم که همیشه توصیه پلیس به رانندگان رعایت قوانین و مقررات بوده.
بله.
اگر بیایم به این توصیه پلیس توجه لازم و کافی رو داشته باشیم، قطعاً نمی‌رسیم به عجله و شتاب بی‌مورد. عجله و اشتباه بیمورد عواقب جبران ناپذیر در جناب حسینی که متاسفانه برخی از رانندگان بهش توجه نمی کنن و دایره خسارتی که ناشی میشه از این به اصطلاح عجله و اشتباه بیمورد خیلی گسترده تر از یک تصادفی که به اصطلاح به خاطر یک عدم رعایت حق تقدم تصادف جزئی صورت میگیره. همیشه ما باید به این توجه کنیم و هرگز فراموش نکنیم که دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه. اگر ما عجله و شتاب بی‌مورد نداشته باشیم با یه چند دقیقه تأخیر به مقصدمون برسیم، قطع به یقین بهتر از اینه که ما خدای نکرده در حین به اصطلاح سفرمون دچار یک سانحه بشیم و هرگز به مقصد نرسیم. خیلی از تخلفاتی که باعث میشه این اتفاق صورت بگیره و خروجیش بشه این به این که ناشی از عجله و شتاب بی‌مورده، ما میتونیم بهش بپردازیم. برای شنوندگان عزیز در جریان باشن، به عنوان نمونه سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، حرکات مارپیچ، عبور از چراغ قرمز، عبور از محل ممنوع، حتی حرکاتی که باعث نزاع و درگیری میشه بین رانندگان، همه اینا حاصل از عجله و شتاب بی‌مورده. هر تخلفی به این چنین مرتکب بشیم، بحث عجله و شتاب بی‌مورد به وسط کشیده میشه و تو این تخلفات که عرض کردم خدمتتون، جز تخلفات حادثه سازیه که اگر خدای نکرده راننده مرتکب این نوع تخلف بشه، قطع به یقین خسارتش خیلی بالاست و همون چیزی که رفته عرایز عرض کردم، دامنه خسارتش خیلی گسترده است و جبرانش هم برای طرفین راننده خیلی سخت.
و چه توصیه‌ای دارید جناب علی برای کنترل این شتاب و عجله؟ جناب سرهنگ،
من توصیه‌ام به رانندگان عزیز اینه که همیشه به توصیه به اصطلاح به قوانین راهنمای رانندگی به صورت ویژه احترام بذارن.
بله.
و در کلاسی که در پیرامون فرهنگ سازی در آموزشگاه ها برای رانندگان عزیز افتاده که میخوان برن ثبت نام کنن برای گواهینامه، و حتما تو این کلاس ها بهش اشاره شده در خصوص عجله و شتاب بی‌مورد از این موضوع حتما بپرهیزن. با این رعایت قوانین و مقررات محسنی ما میتونیم
بله
از عجله و شتاب بی‌مورد دوری کنیم و هرچی از این عجله و شتاب بی‌مورد فاصله بگیریم، قطع به یقین خسارت و تلفات ناشی از این نوع تخلف به حداقل خودش میرسه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ همه‌خانی که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم. ممنون از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه با ما همراه بودید. شب خوش و خدا نگهدار.
در سالروز شهادت آقای مرتضی علیه السلام، به روایت شیخ طبرسی، پیام تسلیت و تعزیت ما را از پخش شبکه رادیوی تهران پذیرا باشید.